بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. از ثانی ما دل علی جواز تناول شبهت محصوره فیجمع بینه و بین ما دل علی تحریم العنوان الواقعی. بحث ما در وجوب موافقت قطعیه بود که گفتیم بعضی ها در این مسئله تشکیک کردن و قائل به عدم وجوب موافقت قطعیه شدن، ولیکن حداقل حرمت مخالفت قطعیه را قائل هستند که ما یک طرف از عناین را نمیتوانیم استعمال بکنیم. تا حالا سه دلیل بر این مسئله اقامه شده و اما دلیل چهارم که وجه ثانی مرحوم شیخ انصاری باشه. دلیل چهارم میفهمند اون ادله جواز ارتکاب شبهه محصوره هست که بعض از اخباری داریم که در بحث شبهه محصوره اینها قائل شدن که انسان جائز است که مرتکب بشود مشتبهات، از جمله موثقه سماعه که میفرمان که بله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل اصاب مالا من عمال بنی امیه، که مالی از عمال بنی امیه به دست ایشون رسید و هو یتصدق من، و این به شما سان تصدق داد تا اینکه چی لیغفر له مکتسب، تا اینکه اون چیزی که کسب کرده از معاصی به واسطه این تصدق برای او چی بشود مورد مغفرت باشد. و حال این که مال بنی امیه مخلوط به حرام هست، بالاخره از رای ربا و امثالهم اینها رو تحصیل میکردن، میگه مالی از اینها به دست ایشون میرسه، و حال این که تصدق میکنه تا این که غفران باشد برای اون معاصیش. و اون رجل میگه و یقول ان الحسنات یذهبن سیئات، که من به واسطه این تصدق میتوانم چی سیئات خودمو چه کار بکنم اصحاب بکنم و از بین ببرم. فقال علیه السلام ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه، تصرف در این مال خود خطیئه هست و خطیئه باعث بله کفاره خطیئه نمی شود. و ان الحسنه تخط الخطیئه، این حسنه هست که باعث اصحاب خطیه هست و از بین رفتن خطیه هست. تمام محلوس استشهاد اینجا هست. ثم مقال ان کان خلط الحرام حلالا فختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأس. در شبهه محصوره اگر این مال حلال با مال حرام که بحث ربا هست این مخلوط شد، مادامی که علم ندارد میفهمون لا بأس، ما میتونیم چیکار بکنیم ازش استفاده بکنیم. بنابراین دلیل چهارم کسانی که قائل به عدم وجوب موافقت قطعی هستند این اخباری هست که دال بر جواز ارتکاب مشتبهات در شبهه محصور است. حالا این روایات و اخبار از دو حالت خارج نیست، یا اینکه ظهورشون به گونه‌ای هست که ما جمیع مشتبهات اون شبهه محصوره رو میتونیم انجام بدیم، که اینو باید چه کار بکنیم صرف نظر از ظهورش بکنیم و جمع بکنیم با ادله تحریم به حرمت واقعیه، چون یکی از اینها بالاخره چی هست حرام واقعی هست، لذا میگیم علل بدل یکیشون میتونیم انجام بدیم. یا اینکه ظهورش این هست که جمیع مشتبهات ما میتونیم در شبهه محصوره انجام بدیم، که باید صرف نظر از ظهور بکنیم و جمع بکنیم این اخبار رو با ادله تحریم. یا اینکه اصلا بگیم ظهورش در این مطلب نیست که دال بر چی بشود عدم وجوب موافقت قطعیه. حالا به شما عرض کنم مستدل میفهمن که ظاهر این روایت این هست که این میتواند تصرف بکند علل بدل، نه اینکه جمیع مشتبهات را انجام بدهد. علل بدل میتواند تصرف بکند، یعنی قسمی از این را تصدق بکند، قسمی از این را حج انجام بده تا کفاره برای معاصیش باشه، ولی کن یک قسمشو که علم داره که اون حرام واقعی هست اون علل بدل در به منزله اون چی حرام واقعی قرار بدهد. میفهمن ظهورش در این هست، ولیکن اگر ظهورش هم نباشه تنزیلا در این، ما اینو چیکار میکنیم؟ حمله بر چی میکنیم؟ علل بدل میکنیم. چرا؟ برای اینکه با ادله تحریم و با ادله تنجز علم اجمالی باید چی بشود؟ جمع بشود. درست شد؟ این تمام استدلال مستدل که دلیل چهارمش میگه ما اخباری داریم که در شبهه محصوره قائل به ارتکاب مشتبهات شده. حالا یا ظهورش این هست که جمیع مشتبهات ما میتونیم انجام بدیم که اینو باید چه کار بکنیم؟ از اون ظهورش دست برداریم و اینو جمع بکنیم با اون ادله تحریم، یا این که اصلا ظهورش در این نیست، میتونیم علل بدل تصرف کنیم، یعنی یه قسمشو دیگه حق تصرف نداریم، چون علم اجمالی داریم که یه قسمشی هست حرام هست. این تمام استدلال مستدل در عدم وجوب موافقت قطعیه که ما یک طرف این علم اجمالی رو میتوانیم انجام بدهیم، نه اینکه کلن ترکش بکنیم. مرحوم شیخ انصاری در جواب میفرمایند که اتفاقا ظاهر این هست که این میتواند در جمیع مشتبهات تصرف بکند، چون یک قسمشو داره تصدق میده و حج میده و صله برای ارحامش میده و یک قسمتشو چیکار میکنه؟ امساک میکنه و درش تصرف میکنه. لذا در چی شد؟ در جمیعش داره تصرف میکنه، ولی اینکه مبنای شما این هست که علل بدل میتواند تصرف کند. بنابراین میفهمند ظهور روایت در این هست که این جمیعشو داره تصرف میکنه، لذا اون چیزی که محتمل از این روایت هست از دو چیز خارج نیست، دو تا احتمال بیشتر نداره. یا اینکه این روایت قائل به این هست که قائل به جواز مخالفت قطعی است، جواز مخالفت قطعی چندو بیان جناب مرحوم مجلسی که در موارد علم اجمالی ما میتوانیم جمیع اطراف علم اجمالی رو چیکار بکنیم؟ مرتکب بشیم، ظهور روایت هم در این باشد، ولو اینکه علم اجمالی داریم که این مالی که از اون مال بنی امیه اخذ شده قسمتش حرام هست، در جمیع مشتبهات چیکار بکنیم؟ تصرف کنیم. یا این محتمل هست که البته خود مستدل به شما از کنم راضی به این مطلب نیست، چون حداقل ایشون حرمت مخالفت قطعی را قبول دارد، میفهمم علل بدل ما میتونیم تصرف کنیم. این احتمال اول که ما بگیم قائل به جواز مخالفت قطعی بشویم، یا این که بگیم دست از ظهور برداریم و اینو چیکار بکنیم؟ بفرمایید علل بدل بگیم که میتواند تصرف کند، چنانچه مستدلن تمام بحثش همین هست. میگه گرچه ظهور در این هست که جمیع مشتبهات رو میتونیم انجام بدیم، ولی کن این جمع باید بکنیم این ادله رو با ادله تحریم، با تنجز علم اجمالی، بذار نهایتا بگیم که علل بدل میتونیم تصرف کنیم در این مشتبهات. ولی کن میفهمن این که شما حمل بکنین اینو بر علل بدل، اولا به این نیست که ما اینو حمل بکنیم بر مورد خاص، و اون مورد خاصیه ربا هست، که ربا مادامی حرام هست که شما علم تفصیلی داشته باشید. الحمدلله ما این روایت رو داریم، یعنی جایی که علم اجمالی داشته باشین که ربا هست یا نیست، شما میتوانید در جمیعش چکار بکنین؟ تصرف بکنین. میگه امر دائر هست که این روایت رو حمل بکنیم بر مورد خاص، که چی باشد؟ این مالی رو که از اون مال بنی امیه اخذ کرده ربا هست، و ربا زمانی حرامی که علم تفصیلی داشته باشیم، و چون علم اجمالی داریم میتوانیم در تمام اطراف این مشتبه ها چکار بکنیم؟ تصرف رو. یا اینکه حمله بر این بکنیم، یا بگیم حمله بر چی بکنیم؟ علل بدل بکنیم، از دولت خارج نمیشود. میفهمن این که اولا این هست ما اینو حمل بکنیم بر مورد خاص، چون ظهور روایت هم این هست که در جمیع مشتبهات میتواند چه کار بکنه؟ تصرف بکنه. پس استدلال این شد که ما روایاتی داریم که در شبهه محصوره قائل به جواز ارتکاب مشتبهات شده، و ظهورش هم در این هست که جمیع مشتبهات ما میتونیم انجام بدیم. مستدل میگه ما باید اینا رو جمع بکنیم با اون ادله تحریم، فثبت که تصرف میتواند بکند علل بدل. درست شد. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که بله، ما تو این روایت یا باید قائل به جواز مخالفت قطعیه بشویم، یا اینکه امر دائر هست اینو حمل بکنیم بر علل بدل یا مورد خاص، و اولا این هست که اینو حمل بکنیم بر مورد خاص، چون این مال مال ربوی هست و علم تفصیلی نداریم، در جمیع اطراف ما میتونیم چیکار بکنیم؟ تصرف بکنیم، دیگه اشکالی نداره. بنابراین این از دلیل چهارم بر عدم وجوب موافقت قطعیه که مرحوم شیخ انصاری از این دلیلم جواب بود. مرحوم شیخ انصاری میاد حالا ما حاصل بحث رو دوباره میگه، میگه اون چیزی که اینها ادله آوردن برای عدم وجوب موافقت قطعیه از اخبار، ما سه صنف از اخبار رو داریم. دوباره میخواد بحثا رو چیکار بکنه؟ تکرار بکنه. صنف اول اونجایی که بله اخبار هل باشد، مانند کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، که قبلا اینا رو خوندیم، تکرار مکرراته. میگه الا ولو بود، اینو ما باید به چی حمل بکنیم؟ به شک بدوی و شبهه غیر محصوره، اونجایی که تکلیف برای ما فعلیت ندارد، نمی شود به محل بحث تطبیق بشه که مورد علم اجمالی هست. چرا؟ برای اینکه لازمش این هست که وقتی میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، در شک بدوی جمیعاً ما بتونیم در جمیع مشتبهات تصرف کنیم، ولیکن در علم اجمالی علل بدل، و این که انه استعمال لفظ در اکثر است یک معنا هست که متعذر است، که متأثر است، بلکه متأثر است، که اگر ما اینو بخوایم دو شامل علم اجمالی هم بدانیم. چرا؟ برای اینکه توی علم اجمالی ما یک طرف را میتونیم انجام بدیم، عقلا طرف دیگر را نمیتونیم انجام بدیم، و این اخبار به لوازم عقلیشون مثبت نیستن. بعضی از محشین اینجور توضیح دادن، اگر بنا باشه این کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام هم شامل شک بدوی و شبهه محصور باشد، که هست، شبهه غیر محصوره، هم شامل چی باشد؟ این شبهه محصور باشد. میفرمان اول این که چیه؟ بله متأثر است، اصل داریم. چرا؟ برای این که انه استعمال لفظ در اکثر است یک معنایه، بگیم در شک بدوی جمیعاً میتونیم مشتبهات رو انجام بدیم، ولی در علم اجمالی علل بدل. بلکه متأثر است، بلکه متأثر است، محال است. چرا؟ برای اینکه تو اون علم اجمالی ما یک طرف رو میتونیم انجام بدیم، طرف دیگر رو که انجام نمیدیم، آیا روایت میگوید یا عقل؟ عقل میگوید. لذا بعضی از محشین فرمودن و هذه الاخبار لا تثبت لوازم العقلیه، این اخبار مثبت لوازم عقلی نیست، لذا ما تأثر داریم، تعذر داریم. حالا اصلا میتونیم تأثر و تعذر به همون استعمال لفظ در اکثر از یک معنا معنا بکنیم؟ نمیشود این روایت هم شامل شک بدوی و شبهه غیر محصوره باشد که ما بتوانیم جمیع اطراف مشتبهات را انجام بدهیم، هم شامل علم بفرمایید اجمالی باشد که علل بدل باشد. حالا شما بفرمایید استعمال لفظ در اکثر از یک معنا پیش میاد. این یک صنف از اخبار. صنف دوم همین چیزی بود که همین توی دلیل چهارم خوندیم که قائل به جواز ارتکاب در شبهه چی بود؟ محصوره. در شبهه محصوره بود، مالی رو از عمال بنی امیه اخذ کرده، شبهه میشه شبهه چی؟ محصوره. خب میفهمه اینم از دو حالت خارج نیست، یا اینکه احتمال دارد ما اینو بگیم که دست از ظهورش برداریم و اینو حمل بر علل بدل بکنیم، یا اینکه میگیم مورد مورد بفرمایید خاص هست، مورد مورد خاص هست، چون مال ربوی مادامی که ما علم تفصیلی نداشته باشیم تصرف درش حرام نیست. حمله بر مورد خاص بکنیم. مرحوم شیخ انصاری میگه اولویت داره ما حمله بر مورد خاص بکنیم، نه اینکه دست از ظهورش برداریم، چون ظهور این هست که به جمیع مشتبهات ما میتونیم چیکار بکنیم؟ تصرف بکنیم، لذا مورد خاص میشه. و صنف سوم از اخبار که کنهو میشه دلیل پنجم بر عدم وجوب موافقت قطعیه. اگر یادتون باشه ما قبلا گفتیم پنج دلیل برای اینها هست، درسته؟ این صنف سومی که مرحوم شیخ انصاری میفهمن دلیل چی بشود؟ پنجم بشود. اونم چیه؟ اخباری که جواز اخذ میدهد نسبت به اون مالی که اجمالا میدونیم چیه؟ حرامه. خب بعضی ها شاید سوال بکنن که این اخبار، این صنف سوم با اون صنف دوم فرقش چی شد که اونجا هم داره چیکار میکنه؟ مال عمال بنی امیه رو درش تصرف میکنه. بعضی از آقایون محشین و شارحین توضیح دادن که فرقش در اونجا هست که اونجا تصرف میتواند بکند اون صاحب مال در مال خودش، مثل این که کسی به شما از کنم برای بنی امیه کاری رو انجام بده و مالی رو چیکار بکنه؟ مالک بشود. آیا تصرف میتواند بکند این صاحب در مال خودش؟ این صنفی بود که در صنف دوم بحث شد. اما این صنف سوم که دلیل پنجم بر عدم وجوب موافقت قطعی باشد، جایی هست که شما این به شما سما آیا آخذ میتواند در این مال مشتبه و حرام تصرف کند؟ مانند این که مالی رو از یک سارق بگیرید بدون این دزده. این کسی که اخذ میکند این مال از سارق میتواند درش تصرف کنه، ولی اینکه علم اجمالی دارد که بعض از این مال چی هست؟ حرام هست. اینجا هم روایاتی دار میگن اشکال ندار. از سلطان جائر و ظالم، از سارق، یا از به شما از کنم عامل ظالم در نظر بگیرین، یک مالی رو اخذ بکنید که علم اجمالی داریم یک قسمشی هست حرام، میگن اشکال ندار. چرا؟ حالا مرحوم شیخ انصاری میگه اینو بعدن بحث میکنیم سیجی، به خاطر این که قاعده ید اینجا جاری میشه، یعنی شک میکنیم که آیا این مال ایشون هست یا نیست، چون در ید این هست میگیم که قاعده ید جاری میشه. این تمام بحث. آقا یک بار دیگه مباحث رو مرور بکنیم. ما توی بحث چی بحث کردیم؟ جایی که شک در تکلیف نداریم، بلکه شک در مکلفون به، یعنی علم اجمالی داریم. علم اجمالی تنجز دارد، چون تنجز دارد احتیاط جاری هست. چرا؟ برای اینکه اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی هست. این احتیاط فرشی دارد و عرشی دارد. فرش شد حرمت مخالفت قطعیه که در این شبهه تحریمی هر دوتا رو نمیتونی انجام بدی، بله حداقل باید یکیشی بشود، ترک بشود، که اینو مفصل بحثه. عرش احتیاط چی شد؟ وجوب موافقت قطعیه که هیچ کدوم انجام ندی، که مرحوم شیخ انصاری هم قائل به حرمت مخالفت قطعی شد و هم قائل به وجوب موافقت قطعیه. در بحث وجوب موافقت قطعیه ما سه دلیل داریم که دلیل اولش قبلا گذشت، مقتضی تام، مانع مفقود. دو تا دلیل دیگر می آید که انشالله فردا بحث می کنیم، درست شد؟ ولی کن در خلال این مباحث به شما از کنم اشخاص قائل به عدم وجوب موافقت قطعی بودن که چند دلیل داشتن؟ پنج دلیل، که اینا رو مفصل خدمتون عرض کردیم، تو تطبیق بیشتر برای عزیزان مشخص خواهد شد. از ثانی که بشود دلیل چهارم بر عدم وجوب موافقت قطعیه، چون قبلا دوتا انقلت خوندیم که اون دوتا انقلت دوتا دلیل بر عدم وجوب موافقت قطعی بود. وجه اول شد دلیل سوم و وجه بله دوم میشود دلیل چهارم. ما دل علا جواز تناول شبهت محصورت، اون اخباری که دلالت دارد بر جواز ارتکاب شبهه محصوره. ف فیجمع بینه علا تقدیر زوره فی جواز تناول الجمیع و بین ما دل علا تحریم العنوان الواقعی به ان شارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعی، که این اخباری که دال بر ارتکاب شبهه محظور هست باید جمع بشود بین این اخبار، البته بنابر این که ما بگیم ظهور اینها در این هست که جمیع مشتبهات میتواند چی بشود، چون اگر دیگه ظهورشی نباشد نیاز به جمع ندارد. علا تقدیر ظهورهی فی جواز تناول جمیع، جمع بکنیم بین این اخبار و بین چی؟ و بین ما دل علا تحریم العنوان واقعی، که حرام واقعی باید ترک بشود و ما علم اجمالی داریم که یکی از اینها چی است؟ حرام واقعی است. جمع بکنیم بین این اخبار و اون ادله تحریم حرمت واقعیه به چی؟ داره این با تفسیر از این چی هست؟ جمع هست. به ان شارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعی، این که شارع مقدس قرار داده بعض از محتملات را بدل از حرام واقعی، یعنی یک طرف رو میتونی انجام بدی، طرف آخر چیه؟ بدل از حرام واقعی هست، بگیم حرام ظاهری است که حق تصرف نداره. فیکفی ترکهو فل امتثال ظاهری، بنابراین کافی است ترک اون چیزی که بدل حرام واقعی واقع شده در امتثال ظاهری. مثال میزنه، میگه چطور در شبهه محصوره وجوبیه شارع مقدس گاهن علل بدل جمع کرده، در این شبهه محصوره تحریمی هم همینجور هست. مثالش مانند چی؟ مانند این که بله، کما لبکتفا به فعل صلات الا بعض الجهات المشتبه، کسی سمت قبله رو نمیدونه، درست شد؟ و حال این که شارع مقدس اکتفا کرده به فعل صلات الا بعض الجهات المشتبه و رخص فی ترک صلات الا بعضها، ولیکن ترخیص داده نسبت به جهات دیگر، یعنی علل بدل گفته به یک سمت بخوان، نه اینکه جمیع و ما چیکار بکنیم انجام بدیم. میگه توی تحریم هم میتونه شارع مقدس بگه علل بدل میتونین مرتکب به این شبهه تحریم بشوید، ولیکن طرف آخر ما حرمت ظاهریه تلقی بکنیم. و هازل اخبار کثیرتون، این اخبار کثیر هست که یکی از این اخبار رو میاره، منها موثقت و سماعه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اصاب مالا من امال بنی امیه و هو یتصدق من، صدقه میده با این مالی که علم اجمالی دارد که چی هست؟ آره، آبگوشت امام حسینی میده. چرا؟ به خاطر اینکه کفاره گناهاش بشه، کفاره گناه های خودش بشه، نه اینکه اینو بده که تا این مال تطهیر بشود. این آقا بالاخره گناه کردیم، آبگوشت امام حسین بدیم، قاچاق میکنن آقا این آبگوشت امام حسین هم میدن. هنی انلک انشالله پذیرفته باشه، ما نمیدونیم. منها موثقت و سماعه. قال سألت، هستن یعنی بعضی میگن آقا این قاچاق ما اگر رد بشه سفره امام حسین رد چی میکنیم؟ نظم میکنم. منها موثقت السماء. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اصاب مالا من امال بنی امیه و هو یتصدق من و یسل قرابته و یحج، یا اینکه صله به قرابت خودش بدهد یا با این چه کار بکنه؟ حج انجام بدهد. چرا؟ لیغفر له مکتسب من المعاصی، تا اینکه این باعث غفران از اون چیزهایی باشد که اکتساب کرده از معاصی. و یقول، و این گونه میگوین ان الحسنات یذهبن سیئات، بالاخره ما این سفره‌ای که برای صلاه و اینها انداختیم این باعث میشود که اون سیئات حساب شود. فقال علیه السلام ان الخطیعه لا تکفر خطیعه، این که این تصرف در این مال حرام می کند خود خطیعه است و خطیعه باعث از بین رفتن خطیعه اخرى نمی شود. و ان الحسنه تحتل خطیعه، بلکه حسنه باعث اصحاب خطایا می شود. ثم قال، تمام محل بحث استشهاد ما از اینجا است، ان کان خلط الحرام حلالا، فختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بعث. علم اجمالی داره که یک قسمشی هست بفرمایید حرام هست، شبه هم شبهه محصوره هست. ظهور روایت در این هست که در جمیع میتواند تصرف کنه، که مرحوم شیخ انصاری میگه مورد مورد خاصه. چرا؟ برای این که مال ربوی زمانی تصرف در او حرام هست که علم تفصیلی بدانید. خیلی الحمدلله برای ما مختنمه، بانکو بالاخره نمیدونی که بالاخره این به شما اصلا مال ربوی هست یا نیست. علم اجمالی اینجا تنجس بگین نداره، این مورد خاصه. ولیکن جای دیگه اگر علم اجمالی داشته باشین باید چه کار بکنین؟ احتیاط بکنین. ولی تو مال ربوی که انهو اینجور نیست، مورد خاص داریم. فَإِنَّ ظَاهِرَهُ، باز مستدل میگوید، مستدل دار میگه، فَإِنَّ ظَاهِرَهُ نَفْيُ الْبَعَثِ عَنِ التَّصَدُّقِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ مِنَ الْمَالِ الْمُخْتَلِطِ وَحُصُولِ الْأَجْرِ فِي ذَلِكَ. ظاهر روایت این هست که اشکالی ندارد که تصدق بده، صله بده، حج بکنه به واسطه این مالی که مختلط به حرام هست، و اینکه اجری هم برای او حاصل بشود و کفاره برای گناهانش هم باشد. و لیس فیه دلالتون علی جواز تصرف جمیع، و ظاهرش این هست که این دلالت بر تصرف به جمیع ندارد. حالا بعدش مرحوم شیخ انصاری اشکال میکنه، میگه اتفاقا داره چیکار میکنه؟ تصرف در جمیع میکنه، بعضیشو داره تصدق میده، بعضیشو امساک میکنه، خودش استفاده میکنه. تصرف در چی شد؟ ولو فرض از ظهوره فی، ولی که اگه فرض بگیریم ظهور اونو در جمیع، چنانچه خود مستدلم حالا تنزیل کرد که بگیم در جمیعش اگر تصرف بگیم جایز هست، صرف عنه، ما دست از این ظهور باید چیکار بکنیم؟ برداریم و جمع بکنیم این اخبار رو با ادله تحریم، لذا بگیم علل بدل میتواند تصرف کند. ولو فرز ظهورو فی، اگر فرض شود که ظهورش در جمیع هست، صرف عن، ما اینو چیکار میکنیم؟ دست از ظهورش برمیداریم. چرا؟ به ما دل علی وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی، تا اینو جمع بکنیم با اون ادلهی که قائل به حرمت واقعی هست. و هوه اون مادله چی هست؟ مقتزن به نفسهی لحرمت تصرف الکل، اون چیزهایی که دلالت بر اجتناب حرام واقعی دارن مقتضی هست به نفسهی. یعنی به نفسهی یعنی چی؟ یعنی صرف نظر و از احتیاط. خود ادله تحریم رو در نظر بگیریم، خود ادله تحریم مقتضی هست برای حرمت تصرف در کل. بله علل بدل میتونیم تصرف کنیم، ولی کن جمیعاً نمیتونیم تصرف کنیم، چون علم اجمالی داریم که یک قسمش حرام واقعی است. فلا یجوز و ورود و دلیل علا خلافا، بنابراین جایز نیست که دلیل وارد بشود بر خلاف این حرمت واقعیه. لذا باید جمع بکنیم بین اخبار و ادله تحریم، لذا بگیم علل بدل میتونیم تصرف کنیم نه در جمیع. و من جهت و حکم العقل، خب اینم جهت دوم هست که ما نمیتوانیم تصرف در چی بکنیم؟ جمیع مشتبهات. جهت اول چی شد؟ خود ادله تحریم. جهت دوم چیه؟ و من جهت حکم العقل به لزوم الاحتیاط لحرمت تصرف البعض المحتمل ایزن. چرا؟ برای این که حرام هست که تصرف کنیم در بعض محتمل ایزن، حتی یعنی قائل به وجوب موافقت قطعی باید بشیم در احتیاط عقل. لکن نعرفته انه یجوز الاذن فی ترک بعض المقدمات العلمیه به جعل بعضها الاخر بدلا ظاهریا انزل مقدمه. و حال اینکه مستدل میگه تو شناختی که جایز است که شارع مقدس اذن بدهد به ترک بعض از مقدمات علمیه، البته اینو بدل از اون حرام واقعی قرار بدهد، ولی طرف دیگر رو ما بتونیم چیکار بکنیم؟ مرتکب بشویم. این تمام استدلال مستدل بر عدم وجوب موافقت قطعی. و اما جواب شیخ، ول جواب ان هاذ الخبر ان الظاهره جواز و تصرف فعل جمعی. شما که گفتیم آقا ظاهر این هست که در بعضش میتونه تصرف کنه، نه اتفاقا ظاهر این هست که در جمعیش میتونه تصرف کنه. چرا؟ لانه یتصدق و یصل و یحج بالبعض و یمسک کل باقی. یه قسمت رو سلام میده، یه قسمت رو امساک میکنه. فقد تصرف فی الجمیع به صرف البعض و امساک الباقی. بنابراین تصرف کرد در جمیع، حالا در بعضیش به شما هم سله داد، ولی کن بقیه رو چیکار کرد؟ امساک کرد. فلا بد. بنابراین دو احتمال بیشتر این روایت ندارد. یا قائل به جواز مخالفت قطعیه بشویم چنانچه مرحوم مجلسی قائل هست، که این خود مستدلم به این راضی نیست. چرا؟ برای اینکه حداقل حرمت مخالفت قطعیه را قبول دارد. یا اینکه حمل بکنیم روایتو. حمل بر چی؟ از دو حالت خارج نیست. یا به حمل بکنیم، یعنی صرف نظر از این ظاهرش بکنیم و حمل بر علل بدل بکنیم، یا اینکه حمل بکنیم بر مورد بفرمایید خاص. مرحوم شیخ انصاری میگه حمل بکنیم بر مورد خاص اولویتش بیشتر از این هست که حمل بکنیم بر علل بدل. فلا بد اما من الاخذ بهی و تجویز المخالفت القطعیه و طالب باطل فل مقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه مالا یرزا صاحبه هست، خود این مستدلم راضی به این نیست. و اما من صرفهی ان ظاهره، یا اینکه دست از ظهور برداریم. اخذ بهی استاد جواز تصرف، اخذ به اون مال دیگه، یعنی در جمعی اون مال بتونیم چیکار بکنیم؟ تصرف. و اما من صرفهی ان ظاهره، یا اینکه دست از ظهور برداریم. و هینا اذن فحمله على ارادت نفی البعض عن تصرف البعض و ان حرم علیه امساک و مقدار حرام لیس با اولا. این لیس با اولا خبر از حمله، حمل بر این که بگیم اشکالی ندارد که تصرف در بعض بکند گرچه حرام از امساک مقدار حرام، یعنی یه قسمتش ما نمیتوانیم تصرف بکنیم، این حمل اولا نیست نسبت به این که ما اینو حمل بکنیم بر مورد خاص. دقت میفرمایید؟ یعنی حمل بکنیم بر مورد خاص اولا هست تا این که حمل بکنیم بر علل بدن. حمله على ارادت نفی البعض عن تصرف فی البعض و ان حرم علیه امساک و مقدار الحرام لیس به اولا من حمل الحرام على حرام خاص که یعذر فیه الجاهل، که جاهل اینجا معذور هست کر روا، چون دلیل خاص داریم که علم اجمالی در روا منجس نیست. کر روا بناهن على ما ورد فی عدت اخبار من هلیت ربا الذی اخذ جهلا ثم لم یعرف به عینه فی المال المخلوط. بگیم این مورد خاص هست، لذا به جمیع مشتبهات ما میتونیم چیکار بکنیم؟ تصرف بکنیم و دست از ظهورش هم بر نداریم دیگه. و بالجمله ما حاصل بحث شد فل اخبار الوارده فی هلیت مال لم یعلم حرمته الا اصنافن. اگر دوباره بخوام مباحث رو مرور بکنیم، اخباری که دال بر حلیت بود اصالت خارج نیست. سه صنف دارد. صنف اول چی است؟ منها از این اصناف ما کان من قبیل قولهی علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. خب میفهمه الا ولو بود ما اینو باید چیکار بکنیم؟ حمل بر شک بدوی و شبهه غیره بفرمایید محصوره بکنیم. چرا؟ برای اینکه اونجا تکلیف فعلی نیست، شک در تکلیف هست اصالت الحل جاری میشه. ولی اگر بخوام این روایت رو هم بر شک بدوی و شبهه غیر محصوره هم بکنیم و هم بر شبهه محصوره، لازمش این هست که هم جمیعاً بتونیم در مشتبهات تصرف کنیم جایی که شک بدوی و شبهه غیر محصوره باشد و هم علل بدل و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه یا تأثر دارد یا اینکه چی دارد؟ تعذر دارد. تأثر یعنی سخته، تأثر اصلا محاله. چرا حال این تأثر و تعذر رو هر کدوم از ماهشین یه جور معنا کردن؟ شما میتونید بفرمایید استعمال لفظ در اکثر از یک معنا هست، یا اینکه اگر این جور نیست یعنی مستعملون فیه داره میگه چی؟ هلیت مشتبهات، عقل میفهمد که علل بدل باید جاری بکنه، این اخبار در اون لوازم عقلی مثبت نیست. و هاذا الصنف لا يجوز الاستدلال به لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبه. میگه اول دقت بفرمایید که این روایت جایز نیست استدلال بشود نسبت به کسی که قائل نیست جواز ارتکاب مشتبهینا، یعنی کسی که قائل به حرمت مخالفت قطعی هست دیگه نمیتونه به این روایت چی بکنه؟ استمزاج بکنه، چون میگه هر دو طرفش میتونین چیکار بکنین انجام بدین، ولی اینکه کسی که قائل به حرمت مخالفت قطعی میگه یک طرفو نباید. لان حملت الکل اخبار علی الواحد لا بعینه فی شبهه المحصوره، این یک. والآحاد المعینه فی شبهه المجرده من العلم الاجمالی و شبهه الغیر المحصوره متأثرون. متأثرون خبر از چی؟ از ان. لأن حمله، اسمش حمله، برای اینکه حمله این اخبار بر واحد لا به عینه، یعنی چی بشود؟ علل بدل بشود، در شبهه چی؟ محصوره، جایی که علم علم چی باشد؟ اجمالی باشد. و حمله آهاد معینه فی شبهه المجرده من العلم اجمالی و شبهه غیر المحصوله، که جمیعا بتوانیم تمام مشتبهات رو انجام بدیم، این حمل چی هست؟ متأثرون بل متأثرون. بفرمایید استعمال لفظ در اکثر از یک معنا پیش میاد، یا اینکه این اخبار در لوازم عقلی مثبت نیستن. بنابراین چه کار باید بکنیم؟ خیجب و حملها، حمل این اخبار علا صورت عدم تکلیف فعلی بالحرام الواقعی، که شامل چی بشود؟ شک بدوی و شبهه غیر بفرمایید محصوره. پس این روایت شامل شبهه محصوره بفرمایید نمیشود، اما صنف دوم شامل شبهه محصوره میشه، چنانچه این موثقه سماع رو خوندیم. ولی که اینجا از دو حالت خارج نیست، یا اینکه صرف نظر از ظهورش بکنیم بگیم علل بدل و حمل بکنیم، یا اینکه بگیم مورد مورد خاص هست. خب بهتر دست از ظهور بر نداریم و بگیم مورد مورد خاص هست. و منها از این اصناف ما دل علا ارتکاب کلل مشتبهن فی خصوص شبهت محصوره. این صنف اول اصلا شامل شبهه محصوره نمیتواند بشود. چرا؟ برای اینکه مستلزم تالی فاسته، یا متعذر است یا متعذر. ولی این دومی چی؟ شامل شبهه محصوره هست، مثل خبر المتقدم، چنانچه موثقه سماع رو خوندیم. و هازا ایزن لا یلتزم المستدل به مضمونه، مستدل به مضمون این التزام ندارد. چرا؟ برای اینکه حداقل حرمت مخالفت قطعی را قبول دارد، ولی اینکه روایت میگه جمعی مشتبهات رو میتونیم چیکار بکنیم؟ مرتکبش. و لا یجوز حمله علا غیر شبهت محصوره لان موردهو فیها، حملش هم نمیتونیم بکنیم بگیم آقا این در مورد شبهات غیر محصوره است، چون موردش در مورد شبهه محصوره است. خب چه کار بکنیم؟ شبهه وقتی شد شبهه محصوره، یا اینکه دست از ظهورش باید برداریم بگیم علل بدل ارتکاب مشتبهات جایز است، یا اینکه مورد مورد خاص است. فیجب و حمله علی اقرب المحتملین، که چی بشود؟ اون احتمال، اون احتمال اول، من ارتکاب البعض مع ابقاء مقدار الحرام، اون مقدار حرامو که طرف دیگر اون عناین مشتبهین هست نگه داریم استفاده نکنیم، ولی کن یک طرفش رو میتونیم علل بدل چیکار بکنیم؟ استفاده بکنیم. این یک احتمال. و دوم، و من ورودهی فی موردن خاصن، که بگیم جز موارد خاص هست، کر ربا و نحوهی ممایم کنال التزام به خروجهی انقاعدت شبهت المحصوره، اینجا تخصیص خورده، بحث ربا میگن اشکال ندارد مادامی که علم تفصیلی نداشته باشه. و منزال که یو علم حال ما ورد فر ربا من حل جمیع المال المختلطه به، که میتونیم تصرف در همه اون مالی رو بکنیم که بگیم علم اجمالی داریم که این چیه؟ یه قسمتش ربا هست، مثل این پولهایی که از بانک میگید. علم اجمالی داریم که حتما یه قسمتش ربا هست، اشکال نداره، چون دلیل بفرمایید خاص داریم. ولی اینکه اگر دلیل خاص نداشته باشیم، علم اجمالی تنجز داشت، هم حرمت مخالفت قطعیه و هم وجوب، یعنی هیچ پولی رو از بانک نمیست بگیدی. ولی الحمدلله مورد خاص داشت، ولی تا حالا نمیدونستیم. بله میشد تجری. حالا این شخص متجری معقوب هست یا نیست؟ الحمدلله شیخ انصاری به فریادتون رسید، گفت نیست. و منها، و منها چی بشود؟ صنف سوم بشود، که بشود دلیل پنجم بر عدم وجوب موافقت قطعیه. اون چی است؟ ما دل على جواز اخذ ما علم فیه الحرام و اجمالا. این اخذ رو با تاکید خوندم تا فرق بشود بین چی؟ صنف سوم و صنف دوم. اونجا تصرف صاحب مال در مال خودش بود، اینجا تصرف اون آخذ نسبت به مال هست. که یک مالی رو از سارق بگیرین، مالی رو از سلطان بگیرین، یا از یک به شما هم عامل ظالم بگیریم، که علم اجمالی داریم که مثلا چی هست؟ یک قسمتیش مال حرامه، ولی اینکه جواز به چی دادن؟ استعمال دارن. منها ما دل علی جواز اخذ ما علم فیه الحرام و اجمالا، مانند چی؟ که اخبار جواز الاخذ من العامل، اون عامل ظالم و سارق و سلطان. شخص سارق هست، برین یه مالی رو ازش اخذ بکنین و تصرف کنین، اشکال بله ندارد. چرا؟ برای اینکه اینجا قاعده ید جاری میشه، شک میکنین که آیا این مال مال خودش هست یا نیست، اماره چی ایجاد میشه؟ قاعده ید. و سیجی حمل و جلها و کلها الا کون الحکم بالهل مستندن الا کون شی مأخوذن من ید ال مسلم. اونجا دیگه اماره داریم، درست شد؟ اون اماره دیگه وارد بر این شک ما هست، اصلا شکی ایجاد نمیشود که وارد اصول عملی بشود. و متفرعن علا تصرف المحمول علا صحت انده شک، وقتی شک میکنیم میگیم که میتوانیم چکار بکنیم؟ تصرف بکنیم و اصالت و صحت را جاری بکنیم. ما حصل بس، بنابراین ما یه دلیل عقلی داشتیم که علم اجمالی چون متنجز است، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، فثبت وجوب موافقت قطعیه، درست شد؟ این قاعده عقلی ما شد. بعض از اخبار داشتیم که مزنون در این بود که ما میتونیم علل بدل چیکار بکنیم؟ تصرف بکنیم و مرتکب بشیم. مرحوم شیخ انصاری میفهمه این اخبار ظنی باعث نمیشود که ما دست از این قاعده عقلی برداریم، خارج نمی شویم از این قاعده عقلی به واسطه این ادله ظنیه. تمام بس. فل خروج به هذه الاصناف، بنابراین خروج به این اصناف ثلاثه از اخباری که خدمتون عرض کردیم، من الاخبار عن القاعده العقلیه، این خروج مبتدا مشکل جدا، چهار سطر بعد خبرشه، دقت میفرمایید؟ فل خروج به هذه الاصناف من الاخبار عن القاعده العقليه، حالا قاعده عقلی رو میخواد توضیح بده، ان ناشأت اما دل من الادله القطعيه على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمه الواقعيه، که اون ناشی از اون چیزی هست که بله دلالت دارد از ادله قطعیه بر وجوب اجتناب از اون عناوین محرمه واقعیه، حرام واقعی باید اجتناب بشود، چه علم تفصیلی داشته باشیم چه علم اجمالی داشته باشیم. وحیه اون چیه؟ وحیه وجوب و دفع الضرر المقطوع به بین مشتبهن و وجوب اطاعت تکالیف المعلومه المتوقفه علی الاجتناب ان کلل مشتبهن. این دو قاعده عقلی رو داره توضیح میده که ما باید از هر دوتا چه کار بکنیم؟ اجتناب بکنیم تا اینکه وارد حرام واقعی نشویم. اگر خروج به این اخبار از قاعده عقلی مشلون جدا، نمیتوانیم خارج بشویم، بلکه باید التزام به همین قاعده عقلی پیدا بکنیم، خصوصا مع اعتزاد القاعده به وجهین آخرین هما کدلیل علل مطلب. این همون بحث سابقی بودیم که گفتیم سه تا دلیل داریم. دلیل اولش دلیل عقلی بود که مختزی تام مانع مفقود بود. گفتیم دو تا دلیل دیگه میاد، یکی صفحه 219 یکی صفحه 221 که این دو تا خبر میتواند دلیل بر وجوب موافقت قطعی باشد که انشالله خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل على محمد.